سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول خبرها را مرور کنیم. مقام‌های طالبان گفتند گذرگاه تورخم یکی از مهمترین مرزهای زمینی افغانستان و پاکستان به دلایل نامشخص برای مسافران بسته شده. قریشی بدلون سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار شام دوشنبه گفت مسافران تا اطلاع ثانی از سفر خودداری کنند. مقام‌های پاکستانی در مورد علت بسته شدن و یا زمان بازگشایی مرز توضیح ندادند، بیشتر تا لحظات دیگر. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده کشورش فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد. مکرون روز دوشنبه در آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ما باید راه برای رسیدن به صلح باز کنیم. خبرگزاری رویترز گزارش داد ده‌ها رهبر جهان در مجمع عمومی از این اقدام استقبال خواهند کرد. یک روز پیش از آن بریتانیا، استرالیا، پرتغال و کانادا هم فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند. اما اسرائیل با این اقدام کشورهای غربی مخالفت کرده و دولت این کشور اعلام کرده است که تا زمانی که جنگ با گروه‌های مسلح فلسطینی ادامه دارد هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در آستانه جشن و تعطیلات روش هشانا که سال نو یهودی به شمار می آید در سخنان در مقر ستاد کل اردوی اسرائیل گفت که سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود. نتانیاهو این اظهارات را در کنار ایال زمیر رئیس ستاد کل اردو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع و تعداد دیگر از فرماندهان نظامی اسرائیل بیان کرد. او ابراز امیدواری کرد که سال جدید یهودی سال امنیت و پیروزی و وحدت باشد. این عید بنابر معانی مختلفی که به آن داده شده به نام‌های روز داوری یا روز یادبود هم معروف است. بنابر روایات یهودی این عید روز آفرینش حضرت آدم را خاطر نشان می‌کند که در آن تقدیر هر موجود در سال جدید تعیین می‌شود. در چارچوب جام آسیایی کرکت امروز تیم‌های ملی پاکستان و سریلانکا با هم رقابت می‌کنند. این بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی آغاز خواهد شد. در میان 4 تیم برترین رقابت‌ها هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش باقی ماندند. تیم‌های افغانستان، عمان، هنگ کنگ و امارات متحده عربی پس از شکست در دیدارهای قبلی از مسابقات کنار رفتند. قرار است فردا چهارشنبه تیم‌های هند و بنگلادش با هم رو روشان دیدار نهایی این جام برای 28 سپتامبر برنامه ریزی شده. و رسانه های هندی گزارش دادن یک کودک 13 ساله افغان که به شکل قاچاقی خود را در بخش تایر تیاره کامیر از کابل تا دهلی نو رسانده بود زنده مانده و به کابل بازگردانده شده. به نوشته روزنامه هندوستان تایمز این رویداد در پرواز روز یکشنبه کامیر اتفاق افتاده. مقام های میدان هوایی اندراگاندی دهلی نو روز دوشنبه گفتند این کودک پس از فرود تیاره پیدا شد. او به مسئولان گفته پنهانی وارد میدان هوایی کابل شده و پیش از پرواز در فضای خالی نزدیک چرخ تیاره پنهان شده بود. مقام های طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. پنهان شدن در زیر بدنه تیاره یکی از شیوه های قاچاق مهاجرت است که در ارتفاع بلند معمولاً به دلیل سرمای شدید و کمبود اکسیژن باعث مرگ فرد می شود. بیشتر در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. این هم نگاه گذرا به فهرست مطالب ما. چرا گذرگاه تورخم ناگهان بسته شد؟
پنجودیم بجا بود که تورخم رسیدیم که او را ما پرسان کردیم که به چی خاطر بسته شد اگه میگست که نر خراب است، آفیر خراب است، اینترنت
نیست. و ادامه قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده.
افغانستان که میدیم مور کرده پا بغلان کی؟
خانه مادرم در بغلان است. آنان وایفای داشتن. مادرم چند روز پیش سخت مریض بود. از وقتی که وایفای قطع شده هیچ احوال از او ندارم.
در جهان دولت ترامپ خرید از فروشگاه های بزرگ اجناس لوکس را برای دیپلومات های ایرانی ممنوع کرده. همراه آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دروازه تورخم ناگهان بسته شد. صدها مسافر سرگردان ماندند و سفرهایشان مختل شد. چرا این گذرگاه بسته شد و چه زمان دوباره باز میشه؟ بیشتر در این گزارش.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار خبر داده است که دروازه تورخم به دلایل نامعلوم برای مسافران بسته شده است. قریشی بدلون، مسئول نشرات این ریاست، ناوقت روز دوشنبه 22 سپتامبر در شبکه ایکس این خبر را منتشر کرده و از همه مسافران که از این مسیر رفت و آمد می کنند خواسته تا اطلاع ثانوی از سفر خودداری کنند. در این حال دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید که بر بنیاد اطلاعاتی که در دسترس آنان قرار گرفته، دلیل اصلی مسدود شدن گذرگاه تورخم مشکلات تکنیکی در سیستم اینترنت دفتر مهاجرت پاکستان است. او در صحبت با رادیو آزادی افزود که این گذرگاه اما برای تردد موترهای باربری باز است.
بنابر مشکلاتی که در بخش امیگریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده، میگویند که در اینترنت اونا کس کدام مشکل آمده و به اساس از او کس اونا نمیتانه اگزیت و انترن کنن، به خاطر زمین کس را مسدود شده بروی مسافرین و هرگاه دوباره فعال شد را باز میشه. طرف افغانستان هیچ نوع مشکل نیست و در مورد ترانسپورت هم کس کدام مشکل ایجاد نشده است. ارادجات، لاری ها نرمال کس صادرات و واردات صورت میگیره.
مشخص نیست که این وضعیت چه مدت ادامه خواهد داشت. مقامات پاکستانی درباره بسته شدن و یا زمان بازگشایی کامل گذرگاه تورخم برای رفت و آمد مسافرین چیزی نگفتند. بسته شدن گذرگاه تورخم برنامه‌های سفر شماری از مسافران را مختل کرده است. آنان از مسئولان می‌خواهند که وضعیت گذرگاه هر چه زودتر روشن و بازگشایی شود تا بتوانند سفرهای ضروری خود را انجام دهند. داوود یکی از مسافران که قصد داشت برای انجام امور ضروری به پاکستان سفر کند، ناوقت شب دوشنبه از نزدیک گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت:
"5 نیم بجا بود که تورخم رسیدیم که اورا ما پرسان کردیم که به چی خاطر بسته شده که میگه سینار خراب است، آفیر خراب است، اینترنت نیست. دایشت 1000 نفر است، نمیالی سرکا پر است، جای نیست. پورتالا فول است. کدگی مسافرا است، مریضا است. این تو مردم است که در سرک مالی دیدیم خواب است. یه مردم میره میای پاکستان حکومت که از یام باید بشینه، اسلامی امارات باید بشینه که مسئله را حل کنه.
شماری از افغانها بیشتر برای معاملات تجارتی، انجام امور ضروری، دیدار خانواده ها و به هدف درمان بهتر برخی بیماری ها به پاکستان رفت و آمد می کنند. بسته شدن موقت گذرگاه تورخم نگرانی این مسافران را افزایش داده است، زیرا به گفته آنان بسیاری از سفرهایشان ضروری و برنامه ریزی شده است. گفتنی است که پیش از این هم گذرگاه تورخم برای رفت و آمد مسافران و تردد اموال تجارتی بنابر دلایل مختلف بارها به طور موقت بسته و سپس باز شده است. گذرگاه تورخم یک دروازه مهم عبور و مرور مسافران بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود که بر اساس معلومات غیر رسمی نزدیک به 10,000 مسافر روزانه از آن رفت و آمد می کنند. این دروازه همچنان یک مسیر مهم تجارت بین دو کشور به شمار می رود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بانک جهانی هشدار داده اقتصاد افغانستان روز به روز بدتر میشه. در حالی که بیکاری دست و پای مردم را بسته، آینده چطور خواهد بود؟ شرح بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان روبروی خامت است. این بانک در آخرین گزارش ماهوار خود با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته که اقتصاد افغانستان با چالش‌های مختلف مواجه است که یکی پس از دیگری رخ می‌دهد. بانک جهانی در گزارش مایگست خود کاهش کمک‌های خارجی، اثرات غیر منتظره تغییرات اقلیمی، بازگشت شمار زیاد از مهاجران و تنش‌های جیوپولیتیکی که بر تجارت و سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته است را به عنوان عامل عمده یاد کرده است که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش بانک جهانی با زلزله مرگبار اخیر در ولایت شرقی افغانستان با ویژه کنر اشاره کرده و گفته است که این زلزله ویرانگر و تا حد بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان وضعیت شکننده اجتماعی و اقتصادی افغانستان را خرابتر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که رابط پرتنش افغانستان با کشورهای همسایه نیز بر ثبات مالی افغانستان بی تاثیر نبوده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که با وجود مشکلات پیشرفت اندک در برخی زمینه‌ها صورت گرفته است. در این گزارش از ثبات پولی افغانی، کاهش از هزینه‌های حکومت طالبان نسبت به عواید و جمع‌آوری مالیات از سوی حکومت طالبان به عنوان بخش‌های یاد شده است که پیشرفت‌های نسبی در آن صورت گرفته است. در کل بانک جهانی گفته است که با توجه به واقعیت‌های موجود در افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان با چالش‌های مختلف روبرو است و به دلیل این چالش‌ها وضعیت اقتصادی در حال وخیم شدن است. در این حال شمار از افغان ها می گویند که با فقر و بیکاری شدید مواجه هستند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که با بیکاری شدید مواجه است.
در شرایط فعلی کار و روزگار نیست. مردم برای پیدا کردن یک لقمه نان حیران مانده اند. اگر همین لحظه بیرون به شهر بروید از هر کسی که پرسان کنید از فقر و ناداری می نالد. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد فقر و بیکاری روز به روز بیشتر می شود.
ابراهیم باشنده شهر کابل و کارگر روزمزد سرپرست خانواده 8 نفری است که شکایت مشابه دارد.
زندگی چه خوب صحیح نمیگذرد. هر روز بدتر شده میره. خود مزدورکاری میکنم. کرای خانه و خرج و کل خانواده سر خودم است. دیگه یک روز کار پیدا میشه در روزنه همه پیدا میکنیم کرای خانه و خرج خوراکی سوسو میشه. دیگه از دولت میخواییم که یک نمره یک چیزی زمین اگر با ما توزیع کنه که حداقل زمین حساب خانه کرای خانه و یا خوب هم شویم.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان میزان بیکاری و فقر در افغانستان رو به افزایش گزارش شده است. بانک جهانی در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که بیکاری، کمبود منابع، فقر بلند دوامدار و پایین بودن قدرت خرید مردم کشور میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. پیش از این نهادهای مختلف بین المللی هشدار داده بودند که کاهش کمک های بین المللی به افغانستان این کشور را با بحران گسترده بشری روبرو کرده است. اخیرا جان الیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان ممکن در زمستان آینده احتمالاً با یک بحران قحطی به سابقه مواجه شود. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 23 میلیون نفر برابر با نیم جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشری نیاز دارند.
بیشتر در این مورد در وبسایت چند رسانه ی رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در موضوعات مهم جهان میشنوید که دولت ترامپ خریداری از فروشگاه‌های بزرگ اجناس لوکس را برای دیپلمات‌های ایرانی ممنوع کرده و 21 سپتامبر روز جهانی صلح بود. در گزارش مفصل میشنوید که صلح واقعی چه معنایی دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. قطع شدن فایبر نوری زندگی بسیاری ها را دشوار کرده. تماس ها، گفتگوها و حتی کارهای روزمره با تأخیر روبرو شده. مردم میپرسند چرا اینترنت با کیفیت و ارزان دوباره وصل نمیشه. بیشتر در این گزارش.
دا چې په کندهار ښار کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلي دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
محمد رسول باشنده ولایت کندهار میگوید از زمانی که وای فای یا انترنت فایبر نوری در خانه اش قطع شده، در کنار بسیاری مشکلات دیگر، تماس هایش با اعضای خانواده و خویشاوندانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند هم قطع شده است. او به رادیو آزادی گفت:
"دچ په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي، په وخت کې زموږ دوستان او خپلوان هم دي.
میلیونها افغان در بیرون از کشور زندگی میکنند. اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان ما هم شامل همین ها هستند. ما همیشه با آنان تماس میگرفتیم. اینترنت سیم کارت خیلی گران تمام میشود. سرعتش هم مانند وای فای نیست، به خاطر اینکه اینترنت سیم کارت بسیار ضعیف است. حالا ما نمیتوانیم با خویشاوندان و دوستان خود تماس بگیریم."
یک باشنده ولایت ننگرهار هر هم مشکل مشابهی را مطرح کرد و افزود که در وضعیت اقتصادی افغانستان اینترنت موبایل برایشان هم گران است و هم کیفیت پایین دارد و نمیتوانند با آسانی مشکلاتشان را حل یا با خانواده و خویشاوندانشان ارتباط برقرار کنند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"من خو مخکی وای فای کارولا اوس وای فای بند شوی ده.
ما پیش از این انترنت وای فای استفاده میکردیم، حالا که قطع شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم. بیشتر خویشاوندان ما در خارج هستند، تماس ها همه مختل شدند. اینجا بجز از وای فای انترنت قوی دیگر هم نداریم.
قوی انترنت نلرو بغیر زمدی وای فای نیست."
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. این تصمیم طالبان شماری از افغانهای مقیم خارج را که اعضای خانواده و خویشاوندانشان در این ولایت ها زندگی می کنند نیز با مشکل مواجه ساخته است. یک مهاجر افغان در تهران پایتخت ایران که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود و خانواده اش در ننگرهار زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
"زیاد ضرر رسانیده است. امروز تمام کاروبار مردم، تجارت، روابط عمومی و همین تماس های خانوادگی همه روی انترنت است. نصف کارهای زندگی مردم وابسته به انترنت است که با قطع آن مشکلات اقتصادی بزرگ برای مردم ایجاد شده. مصرف انترنت موبایل نسبت به وای فای 2-3 برابر زیاد تمام می شود. خانواده من توان پرداخت آن را ندارند، مگر اینکه من در ایران کار کنم و پول بفرستم، در غیر آن از کجا تهیه کنند؟"
یک زن افغان در شهر فرانکفورت جرمنی هم که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"افغانستان که میدیم مور کرده پا بغلان کی؟
خانه مادرم در بغلان است. آنان وای فای داشتن. مادرم چند روز پیش سخت مریض بود. از وقتی که وای فای قطع شده هیچ احوال از او ندارم. آنجا اینترنت خیلی ضعیف است و تلفن ها هم با آسانی کار نمی کند که تماس بگیرم. بسیار نگرانش هستم."
پیش از این شماری از مقام های محلی طالبان و منابع به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به دستور ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است. این اقدام طالبان با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواستار فعال شدن دوباره اینترنت فایبر نوری در ولایت های مختلف افغانستان شدند. اینترنت فایبر نوری کیبل اینترنتی است که اینترنت افغانستان را از راه 5 کشور همسایه به شبکه جهانی اینترنت وصل می سازد. بر اساس گزارش ها از آن در 26 ولایت افغانستان استفاده می شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
عرض دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط در یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زمان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تشارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، پس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواه که اسلام رو گونه دین تاریک و سراپا جهر و نادانی به دیگران وانمود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تاسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما به گونه که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تاسف که مروس برای نادت کنندی به من رسید جدیدی که وایفا مزار شریف ممکن به اولاد خیلی که افغانستان نیست باید بکنه رسید، واقعا جای تاسف است، خیلی جای تاسف است. پس بجای ای که ما با دینا رابط داشته باشیم، با تاسف که اروز مقدود های عجیب قریبی از طرف این امیر نامعلوم بخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. حکومت ترامپ دیپلمات‌های ایرانی مقیم نیویورک یا کسانی را که برای خرید از فروشگاه‌های بزرگ مانند کاسکو می‌رفتند از خرید در این فروشگاه‌ها منع کرده. خرید اجناس لوکس در ایالات متحده هم بدون اجازه ویژه وزارت خارجه برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای که قرار است این هفته در روزنامه رسمی فدرال رجستر نشر شود، دفتر ماموریت‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که عضویت دیپلمات‌ها در فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنان توانایی خرید اجناس چون ساعت، جواهرات، بکس دستی، بکس پول، عطر، تنباکو، مشروبات الکلی و موتر امتیاز شمرده می شود و نیاز به تایید دولت آمریکا دارد. اما تنها کشوری که دیپلمات‌هایش به گونه مشخص هدف قرار گرفته شدند ایران است. فروشگاه‌های مانند کاسکو همواره مورد توجه دیپلمات‌های ایرانی اعزامی و نیویورک و بازدید کننده از آن بوده، چون که اونها می توانستند مقدار زیاد اجناس را که در کشور تحت تحریمشان یافته می شود به قیمت نسبتاً ارزان خریداری کرده و به ایران انتقال دهند. اسوشیتد پرس گفته این اقدام گام دیگر در سختگیری‌های حکومت ترامپ در بخش ویزا است، به ویژه برای رهبران و دیپلمات‌هایی که ماموریتشان با سازمان ملل متحد مرتبط است. همزمان با گرد هم آمدن رهبران جهان در این هفته برای نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محدودیت‌های تازه ایالات متحده شامل تمام دیپلمات‌های ایرانی می‌شود که در تمام سال به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل کار می‌کنند. این فیصله ها که روز دوشنبه به صورت آنلاین نشر شد و قرار است سه‌شنبه چاپ شود، بیان میکند که دیپلمات های ایرانی و اعضای خانواده هایشان باید قبل از گرفتن یا حفظ عضویت در هر فروشگاه عمده فروشی در ایالات متحده از جمله کاسکو، سامز کلاب یا بیجیز کلاب و تهیه اجناس از این فروشگاه ها به هر شکل از وزارت خارجه تاییدیه بگیرند. رئیس دفتر ماموریت‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا گفته است علاوه بر این دیپلمات‌های ایرانی در ایالات متحده باید برای خرید اجناس لوکس به ارزش بالاتر از $1,000 و وسایل نقلیه بیش از $60,000 مجوز ویژه دریافت کنند. اقلامی که با عنوان اجناس لوکس تعریف شدند شامل ساعت، پوشاک و لوازم چرمی، اجناس ابریشمی، بوت، بکس دستی، بکس پول، قلم‌های لوکس، لوازم آرایشی، عطر، آثار هنری، آثار عتیقه، فرش و قالین، مروارید، جواهرات و سنگ‌های قیمتی، فلزات گرانبها، وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی، اجناس ورزشی و تفریحی، آلات موسیقی، سیگرت و مشروبات الکلی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
21 سپتامبر روز جهانی صلح بود، اما برای بسیاری از افغان‌ها صلح هنوز دور از دسترس است. اونها میگن به نام صلح حقوقشان محدود شده و زندگیشان زیر فشار روانی ادامه داره. صلح واقعی چه معنایی داره؟ جزئیات در این گزارش مفصل.
شماری از افغان‌ها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان میگویند هرچند جنگ ها پایان یافته اما امنیت روانی اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدان وردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
که چیرتا با بشپر مانا د سولی در رودون کیوای نن با
اگر واقعا در افغانستان سال پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود و کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان سال را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود در باره صلح گفت:
از منگ خونزی بند شویدی
به زدکر اجازه نشته، مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدن و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردن. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگ اصلا در صلح
نده. یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شوند، حق دختران ما، حق خواهران ما داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند، ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان، علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تاثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی شود، زندگی ها نابود می شوند و کودکان از بین می روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت های صلح و آشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواک فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارند. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشد. سل زمانی معنا پیدا میکنن که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشن، به آموزش و کار دسترسی داشته باشن، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 4 دهه جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ‌ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
خلق آزادی نداری.
لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین‌المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی اعمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مانند گذشته نیست، که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاس، روانشناس جوان، مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم، ولی بقیام در کابل سپری شدم، چون به نظر به دلایلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن به کابل کوچ کنن و ما هم بقیه عمرم در کابل سپری شدم و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی داشتم که با عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس میخوندم، علاقه با کار کردن با مردم و گزارش هایی که مرتبط با روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، با من خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمد این طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون من 2 سال 2.5 سالم بود که کوچ کردیم طرف کابل آمدیم. بقیه زندگی من در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد، دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود، تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرجانم تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از او هم مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم می دادن، باعث شد که ما از ولایت و زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، من بدخشانم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده ببینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین و چی شد که ای حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست دارم روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتابای مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیه همیشه بلا جورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد دایی فکر میکردم که ما قدر معادن زیاد داریم، استخراج وقتی که اینا استخراج شد روشان کار شد افغانستان اگاینده متفاوت تری خواهد داشت. ولی کم کم هرچقدر بزرگتر می شدم یه علاقه نسبت به سنگ شناسی و طبیعت و اینا کمتر می شد، ولی در مقابلش ما یک آدم به شدت اجتماعی هستم، با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم، بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقت ما اون رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم چیز اذیت ما میکرد همیشه ایره در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما با ای استرس با ای استراب با ای نگرانی ها مهر سکوت بزنیم ما آدم خوب و سروزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. من با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد بعد آیسته آیسته و گپای هم دیگر که می شنیدیم می دیدیم که واقعا در همسن سال که من بودم شنیده شدن درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است، اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره. از اون خاطر من به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیز بخوانم پس دوستانم روانشناسی بخوانم. این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن شنیدن و همدلی با دیگران نبودم، میتونم نخستین شاخصی که باعث شد من روانشناسی رو انتخاب کنم شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و بررسمیت شناختن تمام احساساتم باشم.
زهرا جان ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کس را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه عمدتا مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پول هم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پولم ندارم. حالا بس مالیش مهم است با ارزش است، ولی آدم هایی که میان یک رشته مثل روانشناسی را انتخاب میکنن از چند بود میانی را انتخاب میکنن، بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، امی حمایت کردن، حمایت شدن و شنیدن و همدلی بر یک طبقی که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن، این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه. ولی در وقت از افغانستان بیرون میشی در روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشی که بشدت روش بیشتر کار شده، آیده بیشتر داره و احترام دیده که مخود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنه. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیلی من به نظر چی رقم معلوم می شم، به صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم. من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، نحوه برخوردش، چه قسم به ما سلام میت احوال پرسی میکنه داشته باشم، ولی من دلایل‌های ذهن او، دلایل‌های رفتاریش وارد نشدم که بفهمم اون رو تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقم است. و این فکر میکنم برمیگرده به همون باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائلی که بسیار عمیق است دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد کارهایتان در این حوزه معلومات بتین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین؟ بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که من می ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که من در افغانستان شروع کردم و این مفکوره در ذهن آمد که من باید روانشناسی بخوانم، مخاطب من هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبودم و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بوده، این مردم افغانستان با او آشنا بودم. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترهای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن صحبت کردن از رای دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که من در مورد برگزاری سیمینار صحبت میکنم، هدفم نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحران‌های هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن به صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است. به خاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سر و کار ندارن، اما چیزی هم که ما با او دست رسی داشتیم متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینارها رو برگزار میکنیم، ما با یکی از یکی دو مؤسسه به صورت آن داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی‌دهی روی بهداشت های جنسی و استراب و استرس و اینا برگزار میکنیم، بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسوی میباشن یا آلمانی میباشن به انگلیسی ارائه میکنن و ما همین پروسه را به عنوان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم برگزار که در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن. دخترایی که ما برشون سیمینار ارائه میکردیم، مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیم که دارم با دخترها از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ حتماً دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن، بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگم که بله، این با دخترایی که من همراهشون در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن است. من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه و بعد از ما هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که من به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه‌ها را از بیخوریش ها میخواید بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده و وقتی که برمیگردیم به خانواده های زنان در خانواده های زندگی میکنن متاسفانه که بیشتر ای بیشتر امی نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشان با می دخترایی که داخل خانیشان زندگی میکنن و عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسراشان و اونا اولویت داشته، برتری داشته. امو دسترسی اندکی هم که با آموزش های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن، که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمیکنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو تا حال امر ما زندگی کردی، اگه طالب نمیبود تنها راهی که داشتی این بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها راهی که میتونی از این مرحله عبور کنی است که بری عروسی کنی. متاسفانه این ما با دخترای زیادی همه روزا صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستان رقم نباشه، ولی درصدی زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان، زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن بعد دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده است که تن بتون به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفت جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنن. مثلا ما برش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه ایم اصلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک راه حل برای مشکلش با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دختران انجام میتونیم ایست که یک موضوع تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما باییست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیان دخترها در افغانستان دارن خودش قدرتی است که انسانای زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک با فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونه. قسمی که مثلا من داخلی مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانی رفتنش به صنفای حضوری میشد، حتی اون مکتب اونا صنف زبان هم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه ناناور خانه است و پدرت هم کار ندارم، من نمیتونم بروی برادر چیز بگویم. امی اصلی که هر کی نان دهد فرمان دهد متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که من با یه دخترها صحبت میکنم برشان میکنم که نوشتن از این تجربه ها میتونه کمک کننده باشم. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخت، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن هستم یک روز نه یک روز ما از این بارها عبور میکنیم. اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از این نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خود تمام بکنم. اما در امون جریان بوجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من بخاطر انگلیسی خواندن می رفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و
سنفام رقم و قسم برگزار میشد که دخترها و پسرها باید در سنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخونن و تنها دختری که در سنف آمادگی بر امتحان تافل اشتراک میکرد ما یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد او هم نتانست بیه ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امورا ارزشش هم میفهمیدم به خاطر از اینکه مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت فکر میکردم یک روز از این خود ماندم. از او خاطر باید هر لحظه که سپری میشه قدر امون لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این سنفای شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب جک فرجان، این نظر و نیازمندی میباشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سمینار را برگزار میکنیم در جریان سمینار ما بر دخترها میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سمینارها که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای در جریان سمینار ببخشید برای دخترها میگیم که ما این سمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین، راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با این شرایط کنار بیاییم. اما این مسئله هم مهم است وقتی که ما دوی برشان میگیم، وقتی فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر از ایست، میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من داخلین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه یکی از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته دو بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم حداقل که تلاش بر ازی وجود داره که تو کمک سرپای خود استاچایی و امی که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود، به خاطر بهتر شدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواد، چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله و معمولا این خانما، دخترها و زنها از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق اینترنت با هم دیگه به تماس میشیم. من دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخشای روانشناسی فعالیت دارن ولی وقتی که مصروف میباشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است، بعد من هم با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق اینترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام، چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط به صحت روان دارم، از طریق اینستاگرام هم با هم به تماس میشیم و تمام جلسه مشاوره که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزیست که داوطلبانه است، قرار نیست به خاطرش روی کسی منت مانده شده. ما با کمال میل به خاطر شرایط جاری افغانستانی کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونه جلب بکنه. شما با استرس و استراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را امی مسائل تشکیل میده. چی گفتم میشه چرا استرس و استراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشش به کجا برمیگرده؟
خب وقتی که ما در مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که میخوایم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحو صحبت کردن، نحو راه رفتن، تا این که ما بخوایم داخل یک سنف به خاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث به وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن، یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن، یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت ها زندگی کنن و در ذهن خود ایره جسازی کردن که اصلا صنف ششم هفتم به بعد من اجازه رفتن به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینده پس چیکار میکنم. دخترایی که داینده تصمیم داشتن دکتر شون، انجینیر شون، روانشناس شون، مدل شون، آوازخوان شون یا هر رشته دیگه ایره که دوست دارن، در ذهنشون خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شه که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور هستن به ازدواج اجباری بدن، آیا یک فرمانده طالب بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت، بعد از رژیم زنستیز طالب ها بسیار زیاد دیدیم. زنهای زیادی حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برای من بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و استراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاوری داشته باشه با چه شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سختتر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوام دستان موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگر را هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خود را به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزها وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون را درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. من چی اذیت میکنه؟ خانواده اذیت میکنه؟ شرایط اذیت میکنه؟ وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیز چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. من خودم وقتی که این رقم یک حالت برم پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا برای خودم وقت میدم. گاهی فقط در تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه ها را ما خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم، کسایی که حمایت میکردن چی بوده، کیها بوده، و بخاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه که همیشه من برش بر میگردم و بسیار دوستش دارم، ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا
از رفتن در افسردگی، غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میده. خواندن کتاب حالا مهم نیست که چی باشه، یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچکی است که انسان میتونه راحت تر بسازه.
زندگی چیز خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیز خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا